الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شیخ انصاری سرسخت از این مقدمات انسداد دفاع میکنه، من جمله جزء دومی مقدمه چهارم. جزء دوم کدام بود؟ انسدادیین میگن شما با این علم اجمالی که به احکام دارید اصول نمیتونید جاری کنید. اصول مال شبهات بدویه است. ما که علم اجمالی داریم به احکام، اصول اصلا نمیشه جاری بشه. لذا در اون عناین مشتبهینی که نجس بوده قبلا استصحاب و نجاست درش بشه، شیخ میفرماد نه، استصحاب اصلا جاری نمیشه. ایشون در جواب فرمودن بابا اون علم اجمالی مانع از اجرای اصول، اما اصول نافیه، یعنی اگر با اصل بخوای شما بگی چیزی واجب نیست، چیزی حرام نیست، این منافات داره با اون علم اجمالی، و الا اصول مثبته که منافاتی نداره. پس بنابراین اون عناینی که قبلا متیقن و نجس بود الان یه دونش یقینا پاک شده، نمیدونیم کدامه، چه مانعی داره؟ استصحاب نجاست در این میکنیم میداریم کنار، استصحاب نجاست در اون میکنیم میداریم کنار، ولو واقعا هم یه دونش پاکه، ولی مخالفت عملیه لازم نمیاد. پس اصول نافیه رو نباید جاری کرد چون مناقض با اون احکام واقعی است. مثبتاش عیبی نداره. شیخ میفرماد نخیر، همین جام نمیشه، ولو مخالفت عملیه نداره، همین اینم هم نمیشه استصحاب جاری کرد. چرا؟ برای اینکه اگه استصحاب کنی در این بگی هنوز نجسه، اونم بگی هنوز نجسه، خب به حال اینکه یه دونش پاکه و ذیل روایت میگه باید بگی یکیش پاکه. صدر حدیث میگه بگو دانه دانه نجسه، ذیل حدیث میگه باید یه دونش بگی پاکه. این تناقض بین صدر و ذیل میشه. ولو مخالفت عملیه نداره. اگر شما استصحاب نجاست جاری کنی مخالفت عملیه پیش نمیاد، اما اگر این استصحاب رو جاری کنی صدر حدیث میگه هر دو رو جاری نکن، ذیل حدیث میگه یکی رو جاری بکن، این تناقض صدر ذیل میشه؟ نمیشه. ایشون میگه خیلی خوب، اونم پذیرفتی، ولو قیله، ولو این که بپذیریم حرف شما رو، بگیم اینجام جاری نمیشه به خاطر همین تناقض صدر و ذیل، اما در غیر این که دیگه عیبی نداره. غیر این کدامه؟ غیر این اینه که آبی داشتیم زال تغییره من قبل نفسه، نمیدونیم نجاستش رفته یا نه، با استصحاب میگیم نجسه. نماز جمعه که در زمان ائمه واجب بوده در زمان غیبت نمیدونیم واجبه یا نه، با استصحاب میگیم واجبه. اینا که عیبی نداره. بر فرضم آب زال تغییره من قبل نفس پاکم که باشه، خب ما گفتیم نجس گذاشتیم کنار. بر فرضم اون نماز جمعه واقعا واجب نباشه، ما با استصحاب میگیم واجبه. خلاصه ایشون میفرماد بر فرضم در این دو ظرف قبول بکنیم که استصحاب جاری نمیشه، در غیر او مثل این مثال ها جاری میشه. شیخ میفرماد اینجا هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه یقین داریم بعضی از این استصحاب ها مخالف با واقعه، یعنی یک مجتهد میدانه در طول این مدت استنباطش که با استصحاب میاد یک احکامی رو ثابت میکنه، یقین داره که بعضی از این استصحاباتش مخالف با واقع، یعنی عین عناین میشه. چطور در عناین اگر ما بگیم هر دو جاری میشه تناقض صدر ذیله، جاهای دیگه هم همینجوره. ایشون جواب دادن فرمودن نه، جاهای دیگه غیر عناینه، در عناین شکا فعلیه، نمیدونم این پاک شده یا این پاک شده. خب به قول شما استصحاب جاری کنیم تناقض صدر و ذیل، اما در جاهای دیگه شک فعلی نی. یک استصحاب مجتهد داره الان میکنه، یه استصحابایی هم 50 سال بعد میکنه، بله یقینا یکی از این استصحابای حالا و 50 سال بعد یقین داریم بعد اینا مخالف با واقع، ولی مجتهد الان توجه نداره. مجتهدی که الان میخواد با استصحاب آب زال تغیره رو حکم به نجاستش بکنه، توجه نداره 50 سال بعدم یه استصحابای دیگه جاری میشه. بله لول تفتل شکم، ولی اون شک تقدیریه. پس بنابراین این استصحابی که الان داره میکنه شک بدویه. نمیدونم این روشن شد یا نه. تو عبارت آقا اینو خلاصه دقت داشته باشین، عبارت های قدی نارساست. خلاصه شیخ انصاری میگه فرقی نمیکنه، این آقایی که استصحاب میکنه میدانه بعضی از این استصحاباش مخالف با واقع، پس بنابراین علم اجمالی داریم به انتقاد. ایشون میگه درون عناین حق با شماست. چرا؟ برای اینکه درون عناین شکا فعلیه، شک که فعلی شد استصحابا بخواد جاری بشه مناقض است با اون زید حدیث، اما در جاهای دیگه که شک تعلیمی مجتهدی استصحابایی میکنه یقین داره. شیخ میفرماد فرقی نمیکنه، مجتهدم در طول مدت استنباط وقتی استصحابایی میکنه یقین داره اینا برخلاف واقعه، اونم مثل عناینه نمیتونه استصحاب جاری کنه. ایشون میگه اونا غیر از عناینه، در عناین شک فعلیه، استصحابا که جاری بشه تناقض پیش میاد، اما در جاهای دیگه شک فعلی لینی، شک تقدیریه، یعنی توجه نداره. اون موقعی که داره با استصحاب میگه آب زال تغیره نجسه، توجه نداره 50 سال بعدم یه استصحابای دیگه جاری میکنه. بله اگر توجه کنه به اون استصحابای بعدی یقین داره یا این یا اونا، بعضیاش مخالف با واقعه، ولی اون شک در تقدیره و شک فعلی نی. لذا این استصحاب الانش استصحاب عیبی نداره، استصحاب الان شک بدویه، یعنی الان شک داره که آب زال تغیره نجسه یا نه، با استصحاب میگه نجسه، توجه هم نداره که یه استصحابایی بعدن میاد که یا این مخالف با واقع یا او. پس نتیجتا چون اصلا استنباط تدریجیه دیگه، استنباط تدریجی الحصوله، یه استصحاب الان میکنه، یکی هم سالی دیگه، یکی هم 50 سال دیگه، خب بله بعد 50 سال ما میدونیم بعضی از این استصحاب ها برخلاف واقعه، ولی هین الاستصحاب توجه نداره، و وقتی توجه نداره این استصحاب میشه شک بدوی، استصحابو جاری میکنه و چون مثبت تکلیف ها منافات با واقعه نداره. پس تا اینجا ایشون ثابت کردن استصحاب های مثبت محذوری نداره. بعد بیرو فرمودن حتی نافیاش هم عیبی نداره، منتها به شرط این که بتوانیم اون علم اجمالی رو منحل بکنیم. چون عرض کردیم از نظر ایشون ادله اصول اقتضای ای رو داره که در اطراف علم اجمالی میاد، در مقابل مشهور که میگن اقتضا نداره. مرحوم مجلسی میگه اقتضا داره و جاری هم میکنه، ایشون میگه نه اقتضا داره. ادله اصول کل شیء لک حلال لا تنقض الیقین بشک، اقتضای اینو داره اطراف علم اجمالی میاد، منتها مانع داریم. مانعمون کدومه؟ این اصول اگه بخوایم جاری کنیم با اون احکام واقعی مخالفه. اگر بتوانیم اون احکام واقعی رو که علم اجمالی داریم منحلش بکنیم، خب مقتضی که موجوده مانع هم مفقوده. حالا چجوری منحلش بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید 20 حکم تحریمی و وجوبی فرض بفرمایید ما داریم، اگر ما توانستیم به قدر اون 20 پیدا کنیم، از کجا؟ یکی از لابلای استصحابای مثبته، استصحاب این که آب از آل تغیره نجسه، استصحاب این که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه. خب این دوتاش، دوتای از اون 20 رو تو ذیل استصحاب پیدا کردیم، سه چهارتش هم تو روایات پیدا کردیم. روایت داره دنبلان گوسفند حرامه، اسیر عنبی آب انگور اذاغلا حرامه، نبیز حرامه. خب اینم سه چهارتا نهض غیر علمی همین هاست. یه مقدارش هم علمیه که در کتاب و سنت قطعی پیدا کردیم، مثلا مثل وجوب صلات، وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب حج و زکات و جهاد، یا محرماتش مثل خمر و خنزیر و میته و ربا و زنا و قمار و لبات و تهمت و غیبت و سرقت و خلاصه. اگر ما توانستیم به قدر بیستایی که علم اجمالی داریم، تکالیف واقعی داریم وجوبن و حرمتن، اگر توانستیم از راه استصحاب های مثبت و از راه خبر واحد و از راه قرآن که مفید علمه به قدر اون 20 اگه پیدا کردیم تموم میشه دیگه. خب مقتدی که موجوده،
اطراف علم اجمالی رو میگیره. مانعش چیه؟ اون علم اجمالیه. اگر به اون مقدار علم اجمالی ما احکام پیدا کردیم، اون مانع هم برطرف میشه. پس هم مثبتان جاریه و هم نافیها. حالا ایشون دیگه یه توسعه هم قائل شدن، از کدام انحلال حکمی رو نوعا قبول ندارن، ایشون قبول داره. تازه دیروز حالا یه توسعه هم درو دادن، فرمودن این که ما میگیم به همون مقدار، نه دقیقا به همون مقدار، چون دیگران که میگن انحلال حکمیه میگن دقیقا به همون مقدار اگر پیدا کردی علم اجمالی منحل میشه. ایشون میگه نه، مثلا اگه شما 19 تا پیدا کردی، علم اجمالی داریم احکام 20 داست، اما اگر 19 تا پیدا کردی اونم عیبی نداره، اما اگه 10 تا پیدا کردی، اگر 10 تا پیدا کردی منحل نمیشه. میدونید چرا؟ برای اینکه 10 تا دیگه داریم. وقت شارع احکام شرعیشو خیلی اهتمام میکنه، استکشاف وجوب احتیاط میکنیم، این همون احتیاط لمیه با. پس ببینید اگر 20 تا علم اجمالی داریم حکم ها، شما 10 تا پیدا کردی، خب 10 تا دیگه هنوز مونده. شما اگه عرض جاری بکنی اون 10 تا از بین میره، و چون شارع خیلی اهتمام داره به احکامش، ما استکشاف وجوب احتیاط میکنیم، میفهمیم نه دیگه نمیشه عرض جاری کرد، چون 10 تا دیگه مونده، نسبت به اون 10 تا شارع اهتمام داره و نتیجتاً از اون اهتمام استکشاف ایجاب احتیاط میکنیم. اما اگه یه دونه بود، یعنی علم اجمالی داری 20 حکمه، 19 تا پیدا کردی، ایشون میگه اون یه دونه اون مقداری نیستش که شما استکشاف وجوب احتیاط بکنی. نمیدونم این جمله معلوم شد یا نه، با عبارت گویانی. خلاصه مطلب، اگر شما به قدر 20 تا پیدا کردی علم اجمالی منحل میشه، اگه 19 تا هم پیدا کردی باز علم اجمالی منحل میشه، اما اگه 10 تا پیدا کردی، هنوز 10 تا دیگه مونده، علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ برای اینکه شارع خیلی اهتمام داره به احکامش، از اون اهتمام استکشاف وجوب احتیاط میکنی. اما اگر یه دونه بود، نه دیگه یه دونه اون مقدار نی که استکشاف وجوب احتیاط بکنیم. این جمله رو عنایت بفرمایید، دیروز خیلی روشن نشد. اگر شما به مقدار معلوم بالاجمال 20 مثلا احکام پیدا کردی تو اصول مثبته، تو ما علم تفصیلا که قرآنه، توی علمی که روایاته، اگر به اون مقدار 20 حکم پیدا کردی مانع برطرف میشه، مقتدی که موجوده مانع هم برطرف میشه. حالا 20 لازم نی، اگه به مقدار 19 تا، یعنی یه دونه کمه، اگر به مقداری پیدا کردی که لم یکن با اون مقدار مجال لاستکشاف ایجاب الاحتیاط، این همون احتیاط لمیه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر 19 تو پیدا کردی، خب یه دونه دیگه مونده، یه دونه دیگه مقداری نیست که آدم استکشاف ایجاب احتیاط بکنه. اما اگه 10 تا دیگه مونده، اگر 10 تا دیگه از احکام مونده، این یستکشف و منحل احتیاط. پس مقدار من مثال زدم به یه دونه، به مقداری یعنی به 20 تا نمیرسه، به 19 تا میرسه، یعنی یک مقداری مونده که یه دونه است، که لم یکن با اون مقدار مجالی برای استکشاف ایجاب احتیاط نی، و این لم یکن به ذالک المقدار، ولو هنون به 20 نرسیده، همون نرسیده، یه دونه مونده نرسیده، شما نمیتونی به خاطر اون یه دونه بگی نه من باید احتیاط بکنم. میگیم نه، نمیرسه به اونجا. کی میرسه به اونجا؟ که آدم استکشاف ایجاب احتیاط بکنه، اون موقع که 10 تاش بمونه. یعنی هنوز 10 تا دیگه حکم داریم، و چون 10 تا دیگه حکم داریم، شارع از اون شدت اهتمامش میفهمیم استکشاف ایجاب احتیاط میکنیم. خلاصه مطلب، این مطلب تازه است. هیچ کس هم قبول نداره. من نوعا تا اونجایی که یادمه اونام که انحلال حکمی رو قبول دارن دقیقا میگن به اون مقدار، قرار این کلمه دقیقا یادمه، که میگن اگر 20 بود شما 20 پیدا کردی و احتمال دادی این 20 همون 20 است، علم اجمالی منحل میشه. اما ایشون منحصره به فرده، ایشون میگن یکی دوتاش مهم نی، یکی دوتام که باشه بازم علم اجمالی منحل میشه. یعنی اگر 18 19 تام شما حکم پیدا بکنی بازم علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه آدم استکشاف ایجاب احتیاط نمیکنه. ولی برخلاف اونجایی که 10 تا پیدا کردی 10 تا مونده، خب اونجا از شدت احتمام شارع میفهمین که شما نسبت به اون 10 تایی که مونده بازم باید احتیاط کنین. استکشاف ایجاب احتیاط شرعاً، این شرعاً هم دنبالش میخواد چون قبلا داشتیم. پس ولو اینکه به اون مقدارم نباشه علم اجمالی شما منحل میشه. و من الواضح انهو انحلال، و من الواضح اینکه این انحلال به اختلاف اشخاص و احوال مختلف میشه. عنایت بکنید آقا، اشخاص رو معنا بکنید، احوال هم معنا بکنید. اشخاص فرق میکنن، بعضی ها هستن زود علم اجمالیشون منحل میشه، بعضی ها دیر علم اجمالیشون. کیا؟ اونایی که همه خبرهای معتبر، خبرهای صحیح و حسن و موثق و معتبر میدونن، اونا علم اجمالیشون زودتر منحل میشه. آخه بعضی ها خبر حسن رو قبول ندارن، خبر موثق رو قبول ندارن، فقط خبر صحیح. خبر صحیح کدومه؟ راویش عدل امامی ثقه، اینی میگن خبر صحیح. خب بعضی از اشخاص خبر سید مرتضی رو چی کاری نداریم، مثلا قبول نداره، ولی اونام که خبر واحد قبول دارن، بعضی از اشخاص فقط صحیحش رو قبول دارن، موثقه و حسنه رو قبول ندارن. اینایی که موثقه و حسنه رو قبول ندارن فقط صحیحا رو قبول دارن، دیرتر علم اجمالیشون منحل میشه. اما اونایی که همه این خبرها رو قبول دارن، هم صحیح و هم حسن و هم معتبر، اینا زودتر علم اجمالیشون منحل میشه. چرا؟ برای اینکه خبر موثق داریم که اسیر نبی اضاغلا یحرم، خبر موثق داریم که دنبلان حرامه. خب اونایی که خبر موثق هم حجت میدونن از این احکام زودتر پیدا میکنن، وقتی از این احکام زودتر پیدا کردن اون علم اجمالیشون زودتر منحل میشه. الان اینایی که گفتم یحرم و اسیر نبی، یحرم و دنبلان، یحرم و نبیل، اینا خبرهای صحیح اعلایی نیست. خب اگه یه نفر خبر صحیح رو فقط قبول داره، قهرن این محرمات قبول نداره، علم اجمالیش دیرتر منحل میشه. پس اشخاص معلوم شد؟ ما گفتیم اگر اون احکام منحل شد به مقدار او پیدا کردی منحل میشه. این منحل نسبت به اشخاص فرق میکنه. اشخاصی که همه قسم اخبار رو قبول دارن زودتر محرمات پیدا میکنن، بیشتر واجبات پیدا میکنن، علم اجمالیشون زودتر منحل میشه. اما اونایی که فقط خبر صحیح قبول دارن، خب اینها کمتر خبر پیدا میکنن، اینها قهرن دیرتر علم اجمالیشون منحل میشه. این مال اشخاصش. مال احوال در حال جوانی با حال خبرگی و پیرمردی با تفاوت میکنه. یه داستانی شیخ انصاری در رسائل آخر صفحه 98، البته این نسخه های محشا، چون نسخه جامع مدرسین نداره این داستانو، این داستانی که الان میخوام عرض بکنم، این رسائلایی که من آدرس میدم آخر صفحه 98 یه قصه شیخ انصاری نقل میکنه که تو نسخه جامع مدرسین دیگران نی. و اون قصه اینه که سید صاحب مدارک سید محمد آملی، ایشون رفتن مشهد الغربی. مشهد غربی کجاست؟ نجف دیگه، غری نجف، یا یه نسبت هم که بهش ملحق میشه میشه غربی. آقایون غربی ها شاید خودشون هم نمیدونن، یعنی منصوب به نجف هن. اون وقت مشهد الغربی، امیر المومنین هم که اونجا شهید شدن اسمش شد مشهد غربی، ولی حالا میگن نجف، ولی غربی، غری هم بهش میگن. نجف هم در اصل نیجفه بوده، نیجفه، نی اسمی دریایی بوده، یعنی اون دریا جفت و خوش شد. بعد رفته رفته در اثر کثرت استعمال، نی اسم دریا بوده، اونجا دریایی بوده، رفته رفته جفت اون دریا خوش شد. مدتی میگفتن نی جفت، رفته رفته در اثر استعمار شد نجف. علی کل حال آقای صاحب مدارک رفته بود نجف یا مشهد غربی که همون نجفه، ایشون علما آمدن دیدنشون، ایشون هم بله دیگه اصلا دیگه نخواستن اینو بگم. بله عرض کردم وقتی پسرش رفت سر کوه دیگه نخواستیم داستان بگیم، نخواستیم اونو بگیم. اونجا حضرت نوح خلاصه نفرین کرد و کوه متلاشی شد و شد شن به اطراف دنیا، جاش دریایی شد و پر آب شد، ولی بعدها جذب اون نی که جای اون کوه دریا شد دیگه، اینا خیلی به درس ربطی نداره. علی کل حال نجف غربی همه یکیه. این آقای بزرگوار سید محمد آملی صاحب مدارک، ایشون رفتن مشهد غربی و همون نجف، علما آمدن دیدن، ایشون هم رفتن بازدید، فقط بازدید یه نفر نرفتن. ملا عبدالله توسری گفتن آقا بازدید ایشون چرا نمیری؟ گفت این مبدعه، این به خبر واحد عمل نمیکنه و من این رو مبدع میدانم. خب نرفت دیدنش، ولی همین آقای توسری آخر عمرش خبر واحد قبول کرد. خب حالا ببینیم، خب حالو بگیم، خب حال جوانی این آقای توسری، خب این علم اجمالیش دیرتر منحل میشه. چرا؟ چون خبر واحد قبول نداره. بسیاری از اون احکام واقعی ما با خبر واحد ثابت میشه که ایشون در حال جوانیش قبول نداشته، اما همین آقا در حال پیریش قبول کرده. خب پس ببینید اشخاص فرق میکنن در این که بعضی از اشخاص زودتر علم اجمالیشون منحل میشه، بعضی ها دیرتر. احوال فرق میکنه. در حال جوانی آقای توستری که وقتی خبر واحد و حجت نمیدانه، خب نمیتونه احکام پیدا بکنه، دیرتر علم اجمالیش منحل میشه. اما همین آقا در حال پیری که پخته میشه و متوجه میشه که خبر واحد حجته، خیلی از احکامو پیدا میکنه و وقتی پیدا کرد علم اجمالیش منحل میشه. این اشخاص احوال به اینه. ما گفتیم اگر علم اجمالی پیدا کرد به اون احکام، ولی به اون مقدار اگر پیدا کرد منحل میشه. و من الواضح این که انهو اون انحلال یختلف به اختلاف اشخاص و احوال، اینا فرق میکنه. اونای اشخاصی که همه رقم خبر و حجت میدونن زودتر علم اجمالیشون منحل میشه. چرا؟ چون احکام بیشتر پیدا میکنن. اونایی که فقط خبر صحیح و معتبر میدونن، خب انقدر احکام نداریم که رباطش همه عدل امامی ثقه باشه، اونا دیرتر. ملا عبدالله توستری اول جوانیش که خبر واحد و حجت نمیدانست، علم اجمالیش دیرتر منحل میشد، چون فقط منحصر میشد به قرآن، یه مش احکام تو قرآن. اما الان که آخر عمرشه، در حال پیریه، اخبار واحدم حجت میدونه، غیر از احکامی که از قرآن پیدا میکنه، احکامی هم که از ناحیه روایات پیدا میکنه، اینا زودتر علم اجمالی رو منحل میکنه. و قد ظهر بذلک، با این مطلب ظاهر شد. کدوم مطلب؟ اینکه به مقدار معلوم به اجمال اگر احکام پیدا کرد، ظهره که علم اجمالی به اون تکالیف واقعیه، ربما ینحل. اینا همه رد بر شیخه. با شیخ انصاری میگه نمیشه اصول جاری کرد. ما گفتیم بابا مثبتاش که هیچ عیبی نداره، از دیر و تالا داریم میگیم چی؟ میگیم نافیاش هم عیبی نداره، منتها به شرط این که اون علم اجمالی رو بتونی منحل بکنی. لذا ایشون میفرماد اگر به خاطر اون اصول مثبته و اون نهض علیه علمی و اون علم تفصیلی که دیرو گفتیم، اگر به خاطر اینها اون علم اجمالی به تکالیف واقعیه، ربما ینحل، اگر او منحل شد به برکت جریان اصول مثبته و تلک از زمیمه. زمیمه کدومه؟ نهض علیه غیر علمی و اون علم تفصیلا که قرآنه. یعنی اگر به برکت اصول مثبته، اصول مثبته کدام شد؟ با استصحاب ثابت کردیم آب زالت غیره نجسه، با استصحاب ثابت کردیم نماز جمعه که در زمان ائمه واجب بوده، در زمان غیبت هم واجبه. پس یه مش احکام رو با اصول مثبته ثابت کردیم، یه مقدارش هم با اون زمیمه. کدوم زمیمه؟ زمیمه غیر علمی یعنی خبر واحد، و زمیمه علمی که قرآن باشه. ما اگر به وسیله اون اصول مثبته و اون زمیمه بتوانیم علم اجمالی رو منحل کنیم، دیگه لا موجب حین اذن للاحتیاط. آقای شیخ انصاری چرا نمیشه جاری کنیم؟ عنایت داشته باشین. پریروز گفتیم چی؟ گفتیم اصول مثبته که عیبی نداره، منافات نداره با احکام واقعیه. دیروتالا میگیم اصول نافیهش هم عیبی نداره. شما که اگر علم اجمالید منحل شد، حالا شک میکنی دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، بگو اصالت البراءه، اصل نافی. توسان حرامه یا نه، اصل نافی. چرا؟ برای اینکه اون بیست حرامی که علم اجمالی داشتی پیدا کردی. علم اجمالی شما منحل شد به علم تفصیلی نسبت به چی؟ به اون بیسته که پیدا کردی. و شک بدوی میشه نسبت به اون توسان، حرمت توسان و وجوب دعا. شک بدوی هم که مجرای براعته، چرا نمیشه؟ پس مثبتا که قطعا میشه، مقتضی موجود مانع مفقود، نافی هاش هم میشه. چرا؟ مقتضی موجود، اما اگر مانعش هم مفقود کردیم به وسیله اصول مثبته و اون زمائن به اون مقدار اگر ما پیدا کردیم، دیگه علمی نی. فلا موجب هین ازن هین الانحلال، دیگه موجبی نی. وقتی مانع رو از بین بردیم علم اجمالی منحل شد، دیگه موجبی برای احتیاط عقلا و شرعا وجود نداره، چون دیگه تکلیفی نداریم غیر از اینایی که پیدا کردیم. تا عقل بگه از باب اشتغال یقینی براعت یقینی باید احتیاط بکنی، تا اجماع قائم بشه به این که نخیر باید احتیاط بکنی، اصلا دیگه موجبی نمیمونه. این مال اونجایی که ینحلو کما زهره، هم چنان که ظاهر شد اگه منحل نشه. پس ببینید آقا، این درس دیروتالای ما اینه. ما میگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی رو میگیره، اقتضا داره، منتها اگر توانستیم منحل بکنیم اون مانع هم از بین میره. ولی اگر لم ینحل، یه چند تا پیدا کردم، یه چند تا حرام و واجب پیدا کردم، ولی همچنان علم اجمالی به حال خودش باقیه، بله اونجا حق با شماست. اونم حق با شماست یعنی چی؟ اصول نافیه نمیشه جاری کرد، بله باز مثبتاش عیبی نداره. چرا؟ چون مثبتاش یه تکلیف اضافه برای ما درست میکنه. پس تازه حرف شما اونجایی که علم اجمالی منحل نمیشه، اونجا حق با شماست که اصول جاری نمیشه. اما کدوم اصول؟ نافی ها. چون اون نافی ها مغایره با اون علم اجمالیه، و الا احکام مثبته، چیزایی که ما با استصحاب حکمش ثابت کردیم، گفتیم واجبه یا حرامه، اونا که عیبی نداره. لذا میفرماد همچنان چه این زهره با اون زهره میخوره. قد زهره، با اون بیانی که گفتیم علم اجمالی منحل میشه به برکت پیدا کردن به اون مقدار، چنانچه زهره اگر منحل نشه به ذالک، یعنی با اون زمیمه و با اون اصول مثبته، هنوز بازم داریم یه 20 تا تکلیف ما در واقع علم داریم، حالا 7-8 تا پیدا کردیم، اینجا علم اجمالی منحل نشده به اون مقدار. اینجاست که کانه، اینجا باید بله احتیاط بکنی. این خصوص و موارد الاصول اسم کانه، خط بعد محلن للاحتیاط خبر کانه. ایشون میفرماد بله حق با شماست، حق با شماست اینجا که علم اجمالی هنوز باقیه، حق با شماست. اما در کجا؟ در خصوص اصول نافیه. یعنی فقط اصول نافیه رو نمیتونیم جاری کنیم، چون منافات داره با اون تکالیف واقعیه، بله اصول مثبته که عیبی نداره. پس نافیه ها رو نمیشه جاری کرد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو موهوم الحرمن باشه باید ترکش کنی، ولو موهوم الوجوبن باشه باید بیاری، چه رسد به این که مزنون الوجوب و مزنون الحرمه باشه. حرف شما درسته، اصول جاری نمیشه، اما فقط و فقط خصوص، یعنی فقط و فقط اصول نافیه اونجا محل احتیاطه. یعنی الان که علم اجمالی شما باقیه، شما اصول نافیه نمیتونی جاری کنی، نمیتونی بگی اصل براءت از وجود، اصل براءت از حرمت، ولو من مزنونات عدم و تکلیف. خیلی عبارت مشکلی آورده، شما نتیجه شدیرش می‌نویسی ولو من موهومات تکلیف. این زیرش بینویسه در نظر فهم مطلب دیگه عبارتش مهم نی. ولو من موهومات و تکلیف. ببینید آقا من الان 90% گمان دارم که فلان چیز واجب نی. معناش چیه؟ یعنی 10% توهم وجوب میکنم، 90% میدونم فلان چیز حرام نی. نتیجهش چیه؟ یعنی 10% احتمال حرمت میدم. شما اگر بناس احتیاط بکنی، چون علم اجمالی ها، موهومات هم باید احتیاط کنی، یعنی موهومات الوجوب رو هم باید بیاری، چون علم اجمالی ها، چه برسه مظنونات الوجوب. موهومات الحرمه رو هم باید ترک بکنی، چه برسه مظنون الحرمه. ایشون میفرماد بله حق با شماست، اگر علم اجمالی باقی باشه اصول نافیه جاری نیست، اصول نافیه محل احتیاطه، یعنی باید نسبت به اصول نافیه احتیاط بکنی ولو در موهومات و تکلیف. ببینید آقا مظنون عدم تکلیف، زن دارم به عدم وجود، یعنی توهم وجود میکنم، زن دارم به عدم وجود یعنی توهم وجود میکنم، زن دارم به عدم حرمت یعنی توهم حرمت میکنم. ایشون میگه ولو این که مظنونات العدم باشه، یعنی موهومات و تکلیف باشه، یعنی شما حالا که علم اجمالی ها باید احتیاط تام بکنی، حتی موهومات الحرمه رو هم نیاری چه برسه به مظنونات، حتی موهومات الوجوب رو باید بیاری چه رسد به مظنونات الوجوب. ایشون میفرماد اصول نافیه جاری نمیشه، یعنی باید احتیاط کنی، حتی موهومات رو هم احتیاط کنی. فعلا من فکر میکنم آقا این فعلا باید عقلا باشه، شاهدش هم از عبارت خود ایشون فردا میخونی، این فعلا به شهادت حرف فرداشون باید عقلا باشه، و حالا که فعلنه پس کنارش باید ارکن باشه، پس از دو حال خارج نیخورسه. ایراد من عرض میکنم یا باید عقلا باشه، شاهد میارم فردا از خود عبارت ایشون که اینجا باید عقلا باشه، یا حالا برفرضم که همه کتابا فعلنه عقلا یه ترکن کنارش باشه. فعلن مال کدومه؟ موهومات الوجود بیار، ترکن مال کدومه؟ موهومات الحرمه رو ترک بکن نیار. پس ببینید شما در اصول نافیه دیگه نمیتونی اصول نافیه جاری کنی، باید احتیاط کنی، احتیاط تام، عقلن. اگه عقلن باشه خیلی راحته، عقل میگه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، شما که هنوز علم اجمالید هست نسبت به تکالیف، پس باید احتیاط تام بکنی به حکم عقل. حالا اگرم عقل نباشه فعل باشه، باید کنارش ترک باشه، یعنی باید احتیاط کنی فعلن و ترکن. فعلن را چه به چی؟ موهومات الوجود بیاری فعلن، موهومات الحرمه رو نیاری ترکش بکنی. پس یا عقلا یا اگر هم فعلا هست کنارش یه ترکن بذاری. پس اصول نافیه جاری نیستش، باید احتیاط بکنی، موهومات الوجوب رو بیاریم فعلا، موهومات الحرمه رو نیاریم ترکن، مگر به عسر و حرج برسه. البته اگه به عسر و حرج یا به اختلال نسیر احتیاط نمیخواد، برخلاف حرف پیروزشون درم میگن ها، پیروزشون فرمودن اگه احتیاط به اختلال برسه نمیخواد، و الا اگه به عسر و حرج برسه باید احتیاط بکنی. مثل اینکه این وسط ها فهمیده که حق با شیخ انصاریه. ایشون میفرما باید شما احتیاط تام بکنی، تمام موهومات الوجوب رو بیاری، تمام موهومات الحرمه رو ترک بکنی، چه رسد به مظنونات. ولی یرفع الید عنه عن الاحتیاط، ولی رفعیت کن از احتیاط فیها، یعنی در اون مظنونات العدم، حالا یا کلن یا بعضن، رفعیت کن از احتیاط به مقدار رفع الاختلال، به مقدار رفع العسر. یعنی اگر دیدی احتیاط تامه شما رو به اختلال میندازه یا به عسر حرج میندازه، یرفع الید عن الاحتیاط. که از کدام پیریزود ایشون فرمودن اگه به عسر حرج هم میفتی باید احتیاط کنی، ولی اینجا دارن حق رو میگن. ایشون میفرماد خلاصه حالا که علم اجمالی باقیه، شما دیگه حق اصول نافیه نداری. اصول نافیه کدومه؟ اصالت البراءه، استصحاب عدم فلان، اینا رو میگن اصول نافیه. نمیتوانی اصول نافیه جاری کنی، فقط مثبت ها رو میتونی جاری کنی. اصول نافیه رو باید احتیاط تام بکنی، براءت جاری نکنی مگر احتیاط تام شما رو به اختلال نظام منتهی بشه، مگر به عسر و حرج منتهی بشه، که اون موقع دیگه احتیاط تام لازم نی. الان ما عرفته لا، این لا عطف به موارده، خصوص موارد اصول نافیه از بین میره، نه محتملات و تکلیف مطلقا. مطلقا این چی؟ اصول مثبته. نمیدونم کسی دقت میفرمایید یا نه، ولو عبارت های قدی الان هم که خیلی منظم نی، ولی اصلا با دقت انسان مطالعه کنه خیلی خوب روشن میشه. علم اجمالی اگر منحل میشد که هم مثبت ها رو جاری کن هم نافیا، اون که تمام شد. علم اجمالی اگر منحل نشد، هنوز هست، چیکار کن؟ اصول نافیه رو جاری نکن، احتیاط تام بکن، نه این که هر اصلی رو جاری نکن، یعنی استصحاب و مثبت جاری بکن. این لا عطف به اون موارده، یعنی حالا که علم اجمالی منحل نشده شما چی ها رو احتیاط کن؟ فقط موارد اصول نافیه، نه هر محتمل و تکلیفی ولو مثبت باشه. مطلقا یعنی مثبتا جاریه، علم اجمالی هم که برفرض باشه نسبت به احکام واقعیه مثبتات جاریه، فقط شما نسبت به نافی ها نباید احتیاط جاری کنی. خب آقا دو جز تموم شده از سه جز، تو مقدمه چهارمیم دیگه، مقدمه چهارم سه جز داشت. جز اولش چی بود؟ احتیاط اگه به عسر و حرج رسید نکن، ما اشکال کردیم. جزء دوم چی بود؟ میگفت اگر شما اصول عملیه اصلا نمیتونی جاری کنی، ما ثابت کردیم چرا، مثبتاتش جاری میشه. بریم سراغ جزء سوم، قبول داریم جزء سوم مقدمه چهارم قبول داریم. یعنی نمیشه با آقای میرزای قم میگفت آقا حالا برای شما باب علم محدوده، بیا از این آقایون تقلید کن، رجوع کن به این آقایون انفتاحی، از اینها تقلید کن. این دیگه قطعا نمیشه، این مقدمهشون درسته. به میرزای قمی نمیشه گفت، چون ادله تقلید ان شاء الله بعداً بخونید عمده دلیل تقلید چیه؟ رجوع جاهل به عالمه، نه دیگه رجوع عالم به عالم، بلکه به قول اینجا، به قول ایشون اگر به میرزای قمی بگیم از انفتاحی ها تقلید کن، رجوع عالم است به جاهل. چرا؟ چون میرزای قمی همه اینا رو باطل میدونه رو نظر خودش. میرزای قمی آقایون انفتاحی ها رو باطل میدونه، جاهل میدونه، وقت معنا نداره رو نظر خودش که خودش عالم میدونه و اونا رو جاهل میدونه بگیم آقا تو این مسائل برای تو باب علم مسدوده، برو از اینها تقلید بکن. نه، جزء سوم بسیار درسته، یعنی جزء اول و دوم ما خدشه کردیم، ولی جزء سوم درسته. و اما رجوع الی فتوی العالم، یعنی به انسدادی بگی حالا که باب علم برای تو مسدوده رجوع کن به یکی از علما، فلا یکاد، درسته. جزء سوم درسته، لا یکاد یجوز، نه جایز نیست به یه انسدادی مثل میرزای قمی بگیم رجوع کن به عالم انفتاحی. چرا جایز نیست؟ ضرورته، مفعول الله. چرا جایز نیست؟ به علت اینکه لا یجوز و تقلید یا لا یجوز و رجوع الی فتوی العالم الا للجاهل، اصلا ادله تقلید رجوع جاهل به عالمه. لا یجوز الرجوع الی فتوی العالم الا للجاهل للفاضلی، مثل میرزای قمی، اون کسیست که یرا خطا من یدعی انفتاح باب العلم والعلمی. ایشون اصلا خطاکار میدونه این آقایون انفتاحی ها رو. هل یکونو، یعنی لا یکونو، استفهام انکاریه، لا یکونو رجوعهو، رجوع آقای فاضل مثل میرزای قمی، لا یکون رجوعه الیه، به یک عالمی دیگه، به نظر خودش، لا یکون الا من قبیل رجوع الفاضل الی الجاهل. پس نتیجتا آقا سه جزء مقدمه چهارم، دو جزءش رو خدشه کردیم، یه جزءش رو قبول کردیم. تا الان عنایت کنیم، جزء اول که باطل کردیم، جزء دوم هم یه ذرهشو باطل کردیم که میگفتن باب علمی هم مسدوده، باطلش کردیم. جزء سوم رو در بس قبول کردیم که اهمال احکام جایز نی. جزء چهارم هم، مقدمه چهارم هم، جزء اول و دومشو خدشه کردیم و جزء سوم مقدمه چهارم رو پذیرفتیم تا میمونه مقدمه خامسه انشاءالله مال فردا.
ادنه انفتاری شامل مرحوم میرزای خلوی میشه، به این دلیل نمیشه به انفتاری رجوع کنه. اما مثلا من کانه من الفقه ها شامل این هم میشه، این هم نمیشه مثلا مرحوم آخون یا شیخ اعظم مراجعه کنه، خودش مرتبه بدون حرام برای
دیگه. بله دیگه، بلی مقدمات دیگه شنو باطل کردی.
عالم جاهل مراکز ندادن مراکز
بله داشته باشه.
مثلا یکی عالم بردنی
مراکز بله نوعا طلبه ها درس خارج هم میخونن ولی بازم مقلدن. با یه بازری فرق داره، بازری باید تقلید بکنه. این آقایی هم که 10 سال داره میره درس خارج، اینم باید تقلید کنه. منتخبی عالم اون جاهله.
منظوری عالم
عالم یعنی فقیه باشه، اعلم باشه.
زمینه که ایشون میگه فرق اون اینه که باب علم و علمی من منصده.
کجون منصده باب علمی؟
نه تو این مقدمه که داره میخونی از برای میرزای قومی معنا نمیگه به زمینه مثل چلچل زمینه. زمینه در نظر میرزای قومی صاحب
بله قبول نداره ایشون، ولی ما داریم بحث علمیشو میکنیم. میگیم آقا اون علم اجمالی چرا جلوی ما رو میگیره؟ نسبت به نافیا جلوی ما رو میگیره. داریم همینی میخوام به میرزای قومی بگیم، میشن همین حرفتون درست نیست.
استاد فرق نافیا
یعنی بعد بخونیم، یا یه هفته دیگه بخونیم مطلب داره میرسیم به جایی. تا خاتمه من فکر کردم که تا همین فصل و اینجاها میخوام بخونیم تقریبا، که بقیه شما که من رفقا کسل میشن
اگر خونده نمیشه. آقا مثلا از زن توی اصول دین که حالا مهم تو
همش هم میخونیم بعد نبود
بلا میخونیم از کردم، ولی دیگه الان مطابق درس حوزه نیست. رفقا من کسل شد این جاهاش که ما داریم میخونیم مطلب داره، به یه جاهایی میرسه واقعا مطلب نداره و مشکل هم
حکومت
بله یا حضرت کشف حکومت قبلا خوندیم آوردم اونجا رو که به گوش رفقا خورده اونجا از اونجایی که ما نمیخونیم. اون روز من خوندم برای اینکه اقلا کشف حکومت روشن بشه. انشاءالله تو تحصیل یا میخونیم
چقا زیاد نیست چقا
جواب این کسایی که میان
حالا با معنی شورا آخر امشب تو اینارم نمیخونن با گفته ایناشو بخونی میمونه تقریبا 3 هفته در اینا که پس کل بابا بابا
همش خونده نشه مواردی کاربردی
میشه بله همین جاها اصلا همین جا بله اصلا اینجاها کاربردی این مطالب علمی داره ایشون، ولی آقا اون آخراش نه مطلب